محبوبیت حرف بزنیم، چون همونطور که مادر بزرگ عزیزمون همیشه به ما میگفت، افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب چیز. آقای الان میگیم آقای اجازه، زمینی که هرگز نخورد آب، زمینی که چیز قشنگ است. بله، اما با توجه به اینکه معلم عزیزمون از ما خواسته است که در باره این مسئله بنویسیم، باید بگوییم که محبوبیت خیلی چیز خوبی است و آدم همین جوری که در حیات مدرسه راه می رود و همه دانش آموزان و اولیا و مربیان او را با علاقه و عشق فراوان نگاه می کنند و به این که در اطراف او هستند افتخار می کنند، در دلش قند آب می شود. البته عموی ما که خیلی پهلوان و ورزشکار و زیبای اندام می باشد، همیشه به ما نصیحت می کند که نباید بگذاریم محبوبیت باعث غرور بیش از حد من شود. و ایشان می گفت خودش همیشه وقتی از در باشگاه با عضلات دم کرده بیرون می آید و طرفدارهایش دور برش می ریزند، آنها رو با فحش و بد و بیراه از خود دور می کند و یکی دو بار یکی دو تا از آنها رو که خیلی پیله بودند به شکلی زده که کار به کلانتری کشیده است. و ما از عموی من یاد گرفتیم که تواضع و فروتنی و اخلاق ورزشکاری چیز خوبی است، حتی اگر منجر به ناکار شدن یک طرفدار بشه. مادر گرامی ما معتقد است که با محبوبیت و این حرفا شکم کسی سیر نمی شود و او خودش اطلاع دقیقی دارد که همه آدمای محبوب یا معتادند یا بعدن معتاد می شوند و ما باید به جای این قضی بازی ها اجازه سرمون رو توی درس و مشقمون بکنیم تا هم یک دکتر مهندس خوبی بشویم و هم محبوب و معتاد نشویم. همین که مادرمون بتواند چشم و چال این خاله مریم رو در آورد که امسال دخترش فسیل شناسی چارغزاباد بالا محله قبول شده است و پدر یک فامیل رو با قیافه گرفتنهایش در آورده است. پدر گرامی من هم عقیده دارد محبوبیت خیلی جواب میدهد و آدمهای محبوب همینجوری بدون هیچ زحمت و چشمک و همطوری شماره تلفنی هی تور میکنن و همین مسئله انگیزه ای شده است که پدر عزیزمون عزمش رو برای محبوب شدن جذب کند. خواهر ما هم خودش رو محبوب ترین دختر فامیل میدوند و فکر میکند همه دخترهای فامیل در کف پیدا کردن آرایش آدرس آرایشگاهی هستند که او آنجا مویش را آفریقایی بافته. آقای عزیز الان دیگه و همه آنها نشسته هم ببینند او کجا خرید میکند یا کجا ناخنش را فرنج مانیکور میکند، درست میبروند از او تقلید کنند. و بقیده خواهر ما محبوبیت مگر شا خودم دارد و آدم دیگر از خدا چه میخواهد؟ در پایان از خداوند عزیز تشکر میکنیم که ما رو در خانواده به دنیا آورد که جدن در جد محبوب بوده و هستیم. نقطه. اجازه تم شد.
اما سعی کردنم فایده نداره وقتی تو دوستم نداری، چجوری
بعضیا مشهور میشن چون دختربازی بلدن، بعضیا مشهور میشن چون ماشین خوب زیر پاشونه، بعضیا مشهور میشن چون صداشون خوبه، بعضیا مشهور میشن چون برنامه رادیوییشون خوبه، بعضیا مشهور میشن چون دریبل خوب میزنن، بعضیا منفور میشن چون آدما رو میکشن، بعضیا منفور میشن چون مردمو تو زندون میکنن.
بله، به هر حال اینم یه گروه بندی بود از خودش دیگه، یه جورایی مشخص کردین از نظر خودتون. خیلی متشکرم. ما بریم سراغ محبوب شدن در دنیای قدیم، سخت اما ماندگار. ببین قدیمی ها به خصوص هر چیز جدیدی رو میبینن باش مواجه میشن یه ذره بالا پایینش میکنن، خیلی متفکرانه میگن فلان چیزم فلان چیزای قدیم. خلاص از نظر خیلی ها همه چی قدیما بهتر بوده، جدیدا بدتر شده. یه ذره دیگه هم که جدید بشه دیگه بازم بدتر میشه. حالا با یه همچین وضعیه که ما میخوایم یکم به قدیما سفر کنیم امروز. یکم هم نه البته دیگه، ذره بیشتر از یکم. ببینیم این قدما که مثلا هیچ وسیله ای ابزاری اینترنتی ماهواره ای فلان چیزی نداشتن، آقا چه جوری میتونستن در کل دنیا و عالم و اینا محبوبیت بر خودشون دست و پا کنن اینجوری؟ آیا اونا هم نظرشون اینه که محبوبیت هم محبوبیت های قدیم یا نه؟ خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، ما توی مملکت خودمون دیگه از حافظ آدم محبوب تر نداریم. حافظ داریم؟ ای معتقدی داریم؟ بیا شما حافظ نمیشناسی اینجا هم که کلا محبوبیت نمیدونی چیه. آقا حضرت خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی یا همون حافظ خودمون، همون حافظ شیراز خودمون رو اینو ملاک قرار میدیم امروز. ببینیم چه جوری شده این آدم انقدر محبوب قلب پاس که الان اگه یکی بیاد خونه شما بهتون بگه ببخشید دیوان حافظتون رو بیارید من مثلا یه فال میخوام بگیرم، شما به عنوان ایرانی بگید ببخشید من دیوان حافظ نداریم، مثلا حافظ کیه مثلا؟ آقا طرف یه نگاه خیلی عاقل اندر صفی بهتون میندازه میگه آقا یم یعنی چی نمیشناسی؟ یا مثلا مگه میشه ایرانی حافظ نداشته باشه تو خونش؟ یعنی تو فرهنگ ایرانی وجود حافظ تو خونه از سیخ کباب هم واجب تره. حالا مگه این حافظ چیکار کرده که به این درجه رسیده؟ اولا حافظ جان ثابت کرده که اصلا هم کار نیکو کردن از پر کردن نیست اصلا، چون کلا بنده خدا یه دیوان داره تو حدود مثلا 500 تا غزل داره، دو تا مثنوی، چند تا قصیده و رباعی و سلام نامه شد تمام. بعد جناب آقای حافظ با همین تعداد شعر فکر کن تونسته تمام عالم شعر فارسی رو فتح کنه. الان ما میتونیم تک تکمون تو شعراش زندگی و آرزوها و شکست‌ها و عشق‌ها و امیدهای خود همه رو بریم ببینیم اون تو. خب پس کار نیکو کردن از پر کردن نیست، از چیه؟ از خوب کار کردنه، از خوب شعر گفتنه، از خوب هر کاری که تو بلدی شما بلدی انجام دادنه، از حافظ بودنه. بابا جون حافظ و مولانا و فردوسی و خیام و سعدی و چند تا شاعر و دانشمند دیگه مملکت ما اون روزی که بودن و شعر میگفتن و کار میکردن و هنرنمایی میکردن و هر کاری که میکردن ابزارشون یه قلم و مثلا یه کاغذ بوده. ها بلا غیر، خیلی اینقدر دنبال دستک نداشتن، به قول خود غیرتی بازی نداشتن که. تازه کیفیت اون قلم کاغذ هم هیچ ربطی به این چیزی که ما الان بهش میگیم قلم و کاغذ نداشتن، اون موقع اصلا چیزای دیگه‌ای بوده، خیلی سخت و خیلی جوهر بزن فلان. اما اون کاری که خلق میکردن یه چیزی بود تو مایه‌های معجزه. این مثال ها آقا، این معجزه بعد از سالها هنوزم خیلی از ماها حتی روخونی از روی اون کارا رو الان بلد نیستیم، فقط میتونیم در برابر اون همه محبوبیتی که از اون ور تاریخ اومده سر تعظیم فرود بیاریم.
تو فامیل ما یه شخصیت قدیمی و خیلی محبوب هست به اسم بهمن که حالا که من بزرگ شدم به واقعیت وجودیش پی بردم. این شخصیت خیلی محبوب دارای انواع و اقسام خصلت‌های جوانمردی و انسانی و پهلوانی و زن و بچه دوستی و خلاصه هر چی که شما بگین بوده. سالها قبلم عمرشو داده به شما. بعد ما از بچگی هر وقت کار بدی می‌کردیم هی می‌زدن تو سرمون که مگه تو نمی‌خوای مثل بهمن خان بشی؟ تو روی بهمن خان خجالت نمی‌کشی این کارو کردی؟ بهمن خان اگه الان اینجا بود و تو رو می‌دید چی می‌گفت واقعاً به تو از این حرفا؟ از این بهمن خان محبوبم یه قاب عکسی بود که تو خونه همه ماها بود و برای ما بچه‌ها اون قاب عکس نقشه موجود قدسی رو ایفا می‌کرد. البته حالا که بزرگ شدیم فهمیدیم که این بهمن خانی که پدر و مادرای ما به همون قالب میکردن با بهمن خان واقعی فرق زیادی داشت، اما خب این الگو سازی از این شخصیت تاریخی و محبوب واقعا برای تربیت ما جواب داد. نمونشم الان خود من با این همه کمالات و جمالات در خدمت شما.
فرشید جان، به نظر من مهمترین عامل محبوبیت صداقت، یکرنگی و درستکاریه.
بله، اینم نظر شما بود، ممنون و متشکرم.
حالا قبلا رفتیم به قرون اثار خیلی دور، ولی همین اینا 30 40 سال رفتیم، ولی گفتیم از حافظ و اینو صحبت کردیم. همین 30 40 سال پیش تو همین مملکت آدمایی بودن میتونستن به راحتی قلبای مردمو فتح کنن و از این فتح الفتوح هم گاهی به نفع خودشون استفادهای خوبی ببرن. مثلا همین امام امت بنا بر شواهد تاریخی تو سال 57 محبوب ترین شخصیت ایرانی زنده بود دیگه. اینو که نمیشه انکار کرد ها، آدمی که میلیون ها نفر در بدو ورودش به ایران میرن به استقبالش و میلیون ها نفر میبرنش، نمیدونم میشوننش اون بالا رو تخت رهبری، خب باید تونسته باشه برای خودش حالا حاله نورم نه، ولی یه حاله از محبوبیت درست کنه که مردم اینقدر براش سر و دست بشکنن دیگه. اما امت اون موقع در حالی که نه اینترنتی در کار بود و وسایل ارتباطاتی هم که خب مثلا تلفن و تلگراف و نامه و اینا محدود بود، اون موقع تونسته بود خودش رو به شکلی تو قلب مردم جا کنه که اونا شکی نداشتن که این آدم فرشته نجات مملکته. حالا بگذاریم از اینکه بعدها معلوم شد و ماجرای دیو و فرشته و این حرفای زرج قاطی پاتی شده بود و ماجرا از چیز دیگه ای بود و اینا، ولی از حق که نگذریم، ایشون و تیم همراهشون از ابزارهایی که الان اصلا شاید خنده‌دار به نظر بیان بهترین استفاده ها رو موقع کرده بودن و محبوبیتی عجیب و بزرگ رو برای خودشون ایجاد کرده بودن، تا بفهمیم که بابا گاهی برای محبوب شدن باید باهوش بود، زرنگ بود، به جای جلوی دماغ یه چند صد متر جلوتر رو دید و مهمتر از همه از فرصت‌ها به خوبی استفاده کرد.
پیشخوان
روزنامه آرمان امروز، ولی دیروز یعنی شنبه، درباره خبر گم شدن 700 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در دولت قبلی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه تیتر زده بود 700 میلیارد دلار خورده شده، نمیگویم اختلاس شده. با تشکر از اطلاع رسانی شما، لطفا بفرمایید چه جانداری بوده اینقدر اشتهاش زیاد بوده، مردم مواظب باشن یهو درست قورتشون نده. ابرار دیروز شنبه هم به نقل از نتانیاهو تیتر زده بود از جزئیات توافق پیشنهاد شده به ایران با خبرم.
آقا یه بارکی این برادر نتان هم بیاریم بشونیم پای میز مذاکرات راحت شیم دیگه، ایشون انقدر به زحمت نیفتن با شنود و آدم فرستادن در جریان جزئیات قرار نگیرن انقدر اینجوری.
روزنامه جوان امروز یک شنبه از قول وزیر کشور تیتر زده پول قاچاق مواد را در سیاست و انتخابات خرج می‌کنند.
من فکر کنم این خبر مربوط به کشورهای کافر و بیدین و مستکبر غربیه، حتما اینجا تو این خبر اشتباهی چیزی رخ داده، تو ایران که با همه گلن که چه حرفی میزنی؟ اما تو سالهای پیشا مدرنی ما یه عالمه شاعر و نویسنده و پژوهشگر تو ایران داشتیم که آدمای محبوبی شدن. از نسل اونا شاید تعداد زیادی باقی نمونده باشه، ولی به کاراشون که نگاه میکنی چند تا ویژگی مهم دارن. اولین و مهمترین ویژگیشون این بوده که آدمای درجه یکی بودن تو کار خودشون. مثلا وقتی شما میگی احمد شاملو، وقتی میگی فروغ، چه میدونم وقتی میگی ابراهیم گلستان، دیگه داری ته منتهای علیه شعر و قصه رو میگی. یا مثلا تو سینمای اون دور زمونه میبینی که آدمایی مثل داریوش مهرجویی یا علی حاتمی شاهکارهای خلق کردن که شاید خیلی از کارهای سالهای بعدشون از این کارها ضعیفتر و بیرمقتر باشه. راستش الان خیلی از ما فکر میکنیم واقعا ارتباط گرفتن با مخاطب بدون استفاده از ابزارهای مدرن اصلا شدنی نیست، اما ظاهرا ماجرا فقط به ابزار و وسیله بر نمیگرده. بعضیا هستن که با کارشون به خوبی راه دل مردمو باز میکنن و میتونن کارهای موندنی و جذاب خلق کنن.
فرصت امروزمونم تموم شد. دل آدم بازی و عد و عطوار زیاد داره، دل گاهی عاشق میشه، گاهی نفرت میورزه، گاهی هزار را میره، گاهی میگیره، اما امون از وقتی که دل آدم دل تنگ بشه، اونم واسه قدیما. دلتون شاد، لبتون خندون، تا فردا.
دلم تنگه یه عالمه، چون هنوز یادمه، هنوز یادمه. دلم تنگه یه عالمه، چون هنوز یادمه، هنوز یادمه. صبح زود بوی بربری چای صدا ماما میومد، سری میرفتیم پایین، بابا همش سر کار زیاد نبود دور و بر ما، ولی بازم واسم بور قرم ما، ماما همیشه بور بالا سرمون، توی سختی بور دو درمون. روزای خوب با فوتبال تو کوچه، خوراکمون یخ مک لباشه کالوچه، فیسبوک نبود بوریم ما اوتار سگا، الگومون بروسلیان و شواس نگا، زیر سترا بلا روی پشت کن سر سفتا میداری بالا سمسه که بره پشمون. حق داشت که با من غلج بود چون دخترش عاشقم بود بدجور، بهش میگفتم منم یه روز معروف میشم این اندی، میگفت به خدا میدونم و به همی خندید. اگه صدامو داری بدون واسه اون روزا دارم دل تنگی، ما فقط سال خواستیم ولی زندگی با ما جنگی، دلم تنگه یه عالمه چون هنوز یادمه، هنوز یادمه